علاوه سمت چپ اون دیدیم که جلوتر بود و تک بود، ما قصد گرفتن اسلحه این رزد به سرمون که اون همونجور واسه رو نگاه میکرد که ما حتی هیکل خیلی درشتی داشتش، من آویزی شدم به اسلحهش، اون اول نمیدونست که من دقیقا چه کاری تو سر دارم، فکر که حالا یک تلاشی دیم از خود رو میکنیم با اون هیکلی که اون داشت، اون جسه مجروح ما اصلا قابل قیاس نبود. مکسی چند فاصله 30 ثانیه کمتر بیشتری حس فهمید که قصد گرفتن اسلحهش دیدن که با بدنه اسلحه صورتم زد و انداخت زمین. منو انداخت زمین، بعد ما هم بلند کرد روی اون طرف خودشون لبه اون طرف کانال نشوندش بدون حالا خوشبختانه دست من باز نبسته بود. حالا من اصلا اینها بعد با خوش مشغول کارا خوش شدن که تو این فاصله ما نمیتونستیم از خودمون بپذیریم که داریم اسیر میشیم. تو فاصله یک متر متر نمیدونم یک جعبه هست که اینقدر نارنجک روش هستش. خب علاقه مشغول خودشون بودن، گوشه که شب با گوشه چش هوا ما هم داشتم، ولی خب زیاد دقت نمیکردن که ما زد به سرم که نارنجک باز استفاده کنیم. حتی خب نمیشه بلندشم بخوام حرکت کنم، این حالت نشسته که بودم تا نیم متر نارنجک خودم رسوندم که اون سربازی که منو گرفته بود اونبالا نشونده بود متوجه شد که خب بلند کرد و سرج قبلی میشون چپیه که دور گردنم بود اونو باز کرد دستم و پشت بست. که حتی خب بچه ما طلب دکتر کردیم چون خونریزی داشتیم، آب خواستیم، اینها این خبران نبود. که یه خورده برخورد اونجا داشتن، شروع کردم تفتیش جیب ها و عکس امام اون کتابچه دعایی که در جیبم بود برداشتن و دنبال ساعت و پول و مسائل میگشتن که خب پیشم نبود، من گوشم تو ساکم و عقب مونده بود.
همچنان با شما هستیم از رادیو معارف با برنامه حکایت آزادگی. در این بخش میخواییم یک کتاب دیگه در حوزه آزادی و آزادگی براتون معرفی کنیم. کتاب زندان الرشید. این کتاب مشتمل بر خاطرات سردار علی اصغر گرجیزاده، رئیس ستاد قرارگاه سپاه ششم و از همرزمان سردار شهید علی هاشمی در دوران جنگ و اسارته. شروع خاطرات این کتاب همزمان با سقوط قرارگاه سپاه ششمه که با محوریت حوادث زندان الرشید ادامه پیدا میکنه و همزمان با روز آزادی سردار گرجیزاده به پایان میرسه. همچنین مخاطب از دل خاطراتی که راوی در درون خودش مرور میکنه با تولد و حیات گذشته او آشنا میشه. کتاب زندان الرشید با روایت مقاومت خستگی ناپذیر سربازان ایران در جزایر مجنون به تاریخ 4 تیر ماه سال 67 روز سقوط جزایر و تاثیرگذاری بسیار گسترده سردار شهید علی هاشمی آغاز شده و با فرار سردار گرجیزاده و شهید هاشمی به نیزارهای جزیره مجنون ادامه پیدا می‌کند. در همون زمان با برخورد یک موشک هلیکوپتر بین این دو سردار دفاع مقدس جدایی میفته و گرجیزاده بعد از 30 ساعت مخفی شدن به اسارت عراقی ها در میاد. کتاب زندان الرشید بیانگر خاطراتی از سردار گرجیزاده است که در اون به افشا نکردن فرماندهی خودش بر قرارگاه سپاه ششم میپردازه. دوستان، پیشنهاد میکنم حتما این کتاب ارزشمند رو مطالعه کنید و اون رو به دیگران هم هدیه بدید.
ای وطن، خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا. در راحت همه هستیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
دوستان همراه، جناب آقای صادق مهماندوست بسیجی و آزاده عزیزی هستند که مهمان برنامه حکایت آزادگی شدند و داریم از حرفهای دلنشین ایشون بهره مند میشیم. اما در این بخش ازشون میخواییم که از خاطرات آزادگی و لحظات آغازین اسارتشون برامون خاطراتی رو تعریف کنن.
که خب ما رو انتقالم به عقب به بصره، باز ضربشت میگه تو بصره داشتیم و جراحتی که همجور ادامه داشت. دو سه روز در بصره بودیم بدون انجام معالجه یا مداوای تو این زمینه. رسمی ترین پذیرایی که شد تو بصره بودش، که با توجه به شکستی که تو خیبر خورده و اون جزر مجنون و اون چیزایی که از دستشون گرفته شده بود، خیلی دل پوری توی این عملیات داشتن، دیگه گرفتن اسیر یا نگه داشتن اسیر براشون مطرح نبود. بعد اطلاعات و مسائل می‌خواستن که تو بازجویی مختلف به اشکال مختلف تعذیب و شکنجه داشتن که بتونن چیزی رو دست بیارن. که یه نمونهش حالا که تو بازجویی داشتیم، تو خودم رو برای بازجویی بردم که دستم از پشت بسته بودم، حالا با اون خونریزی هم ادامه داشت. یک افسر نشسته بود، دو تا افسر بازجویی میکردن، یک سرگردی بود، دو تا سروان ستون بازجویی میکردن که در وهله اول پشت میز نشوندن دو تا این مثلا گیره های برق الکتریسته به دو تا لاله گوش بس کردن و در آغاز مقدمه کار رو با جریان در آوردن برق شروع کردن. خب خیلی بد حالتی هستید جریان برق. بعد از اون شروع کردن یه میداد تنبیه کردن که یک چوب خیلی کلوفت همی سرگرده دستش بود نشسته بود کنار، با اون شروع کرد به کوبیدن به این پاهای ما که نشسته بودیم، حالته سه تا شب نشسته بودیم، خیلی دردش بی‌انصاف. بعد ما دیدیم درد این پا قابل تحمل نیستش، این سینمون رو خم کردیم که حداقل به پشتمون بخوره شاید دردش کمتر از این پا باشه، که اون باز دردنش ادامه داد. ما دیدیم با تجربه زخمی که کتفمون داره اینها اینم داره میزنه بی خیالات، همه موارد دیدیم نه مثل همون درد پا باز میصرفه نسبت به درد کمر و زخم جلد پشت کمر. که بعد یه میداد دو تا سرباز بود اونجا شروع عمل کردن، چند تا اونجا زدن و رژه‌ای که رو پای ما حل کنشون اصلا روی یکی پای ما شروع کردن به لغت کوبیدن این دو تا پای ما. چند بارم اون برق و افسر باز به شخش دارو مقدماتش رو انجام دادن، چند تا سوال و فرستادن. مرحله بعدش هم که تو خود اردوگاه که خب خیلی وحشیانه میزدن به شکل زیگزاگ وای میستن سربازا با سیم کال و شلنگایی که داشتن، تک تک این اسرا رو میگفتن تو این خیابونی که هست طی بکنید، که دیگه به هر سرعتی هم می‌خواستی بری به هر حال تو این هفت هشت تایی حداقل حالا می‌زدن دیگه، حالا می‌خواد تو صورتت بخوره، تو کمرت بخوره، تو پات بخوره. اون فقط وظیفه زدن داشت، ما وظیفه تعریف خوردن، که دیگه واسه مثلا نبود مجروحی هستش مصدومی هست، می‌خواستن بزنن که اگه هم چون بودن که بچه‌ها با تجربه که می‌دونن اگه مجروح رو حمل بکنن کتک بیشتر متحمل میشن، بودن که این کتک رو جون می‌خریدن که اون بنده خدا مجروح رو یه جوری پوشش می‌دادن که کمتر ضربه بخوره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالکریم مازندرانی هستم از رابیان دپای مقدس. قرآن مجید بارها از آزار و شکنجه مؤمنان توسط کفار صحبت میکنه. در سوره بروج داستان اصحاب اخدود که در اون تعریف میکنه قرآن مجید که گروهی از مؤمنان فقط به خاطر ایمانشون زنده زنده در گودالهای آتش سوزانده میشدن. شکنجه بنی اسرائیل توسط فرعونیان در سوره بقره آیه 49 و در سوره اعراف و ابراهیم بیان شده. آزار پیامبران و پیروانشون مکرر در قرآن بیان شده. آزار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان توسط مشرکان مکه بیان شده در سوره نر حداقل در آیه 110 و همینطور آزار همه پیامبران در سوره آل عمران آیه 186 و سوره احزاب آیه 57 اشاره شده و آیات زیادی به طور کلی بیان کرده غیر از مصادیق که خداوند می‌فرماید که مؤمنان در بسیاری از جاها مورد فتنه قرار گرفتن، فتنه اهم از شکنجه، فشار و آزمایشات. در سوره عنکبوت آیه 4 اشاره می‌کنه که مردم به خاطر ایمانشون مورد امتحان و آزار واقع میشن توسط کفار. در سوره ممتحنه آیه 8 خداوند می‌فرماید با کسانی که مؤمنان رو به خاطر دینشون از خونه بیرون کردن نباید دوستی برقرار کرد با اونها. این نشان میده که به اصطلاح شکنجه و آزار و اذیت مؤمنان سنت تکرار شونده جبهه باطل در طول تاریخ است و اینکه ایمان همیشه دارای فشار بیرونی بوده و خداوند شکنجهگران رو وعده داده به عذاب سخت و صبر مؤمنان در برابر این آزارها نشان دهنده ایمان اونها. در اردوگاه های اسارت هم آزادگان از همون ابتدای اسارت مورد شکنجه قرار می گرفتن و تا آخر اسارت هم این شکنجه ادامه داشت و این شکنجه ها و تحمل آزادگان نشانه صدق ایمان آنها بود که به خداوند عمیقاً باور داشتن.
به پایان یکی دیگه از برنامه‌های حکایت آزادگی رسیدیم. در برنامه‌های بعد باز هم دعوت می‌کنیم که همنشین این برنامه باشید تا ادامه خاطرات جناب آقای صادق مهماندوست از آزادگان و بسیجیان سرافراز کشورمون رو دنبال کنیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای سرزمین ما،
ای سرزمین ما،
ایران قهرمان،
ایران قهرمان،
ای کهکشان عشق،
آه ستارگان،
ای عشق ماندگان،
ایران
از عهد باستان، آسمان نشان گاهی اگر وزید طوفان بر این وطن، چون سرو قد کشید این میهن کهن، فریاد کن بخوان
ایرانی
جهان باد، ایران من آباد و آزاد، ایران من آباد و آزاد، ایران من فخر جهان باد، ایران من آباد. اگر وزید طوفان بر این وطن، چون سرو قد کشید این میهن کهن، فریاد کن بخوان
ایرانی جهان،
ایران من آباد و آزاد، ایران جهان باد، ایران من آباد و آزاد، ایران من آباد و آزاد، ایران من فخر جهان باد، ایران من آباد.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. همچنان باب و ذم دنیا و زهد رو داریم میخوانیم. عرض کردیم هم بابش طولانی و پر حدیثه، هم برخی احادیثش خیلی بلندن. حدیث 16 باب هست، مثل حدیث 15 که در دو سه برنامه پیش خواندیم بلنده. در صفحه 343 جلسه کافی های 15 جلدی هست و حدیث رو جابر جوفی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. جابر میگه دخلت علی ابی جعفر علیه السلام فقال، من وارد خونه حضرت امام باقر علیه السلام شدم، ایشون به من فرمودن. حدیث بلنده. یا جابر والله انی لمحزون و انی لمشغول القلب. ای جابر، من اندوهگینم، غمگینم، خاطر آسوده نیستم، قلبم به یه جایی مشغوله. جابر میگه گفتم جوهر تو فداک و ما شغلک و ما حزن قلبک. قلبتون کجا متوجه هست؟ چرا قلبتون محزونه؟ چرا دلغمگینی؟ چی جور هست؟ حضرت فرمود نه، من از چیزای دنیوی و اینا ناراحت نیستم. یا جابر انه من دخل قلبه صافی خالص دین الله شغل قلبه اما سوا. جابر، اگر کسی دین خدا به صورت ناب و خالص وارد دلش شد، یعنی از صافی فکر، عقل، روح، جان و قلبش گذشت، این دین خالص، دین همراه با هوا و هوس ما نه. آخه ما بعضی وقتا دوست داریم مثلا الان دین بهمون بگه این پوله رو نده، یا برعکس دوست داریم دینمون بهمون بگه الان حمله کن، در صورتی که اونجا دستور دینی اینه که خیشتندار باش. بلکسش هم هست، دوست داریم الان دین بگه تو خونه بشین نرو جهاد، خیلی هوا گرمه یا خیلی هوا سرده. نه، اگه کسی دین به صورت خالص، بدون هوا و هوس، بدون بدعت، بدون کژاندیشی، بدون خواسته ها و دانسته های قبلی اثرگذار بر دین تو روحش، تو دلش وارد شد، قلبش دیگه به چیز دیگه ای توجه نداره. یعنی امام میخواد به جابر بفرمان من قلبم مشغول و گرفتار خداونده، گرفتار آخرت خودمونه، گرفتار اون سو هست نه این دنیا. بعد برای جابر توضیح میدن حضرت که اصلا دنیا چیه مگه که ما قلبمونو حواسمونو مشغول اون بکنیم. آخه شما وقتی مثلا میخواید برید مشهد، حواستون به اینه که حالا اتوبوس واکس چرخشو زدن یا نه، حالا چه فرقی برای شما داره؟ شما میخوای پیاده روی اربعین بری، حالا توی کوله پشتی یه دونه نخ اضافه هست یا نیست، اینا مهم نیست. اینا ائمه دنیا براشون در حد همین یه نخ اضافی. یا جابر مد دنیا، دنیا چیه؟ و ما اصا انتکوند دنیا، مثلا امید داری دنیا چی باشه؟ دنیا همین سه چیزی که من برات میگم، تعامون اکلته، صوبون لبسته، امرهتون اصبته ها. دنیا جلبش همین، یه چیزی آدم بخور، یه چیزی آدم بپوشه، یه همسری آدم باش زندگی کنه. دیگه حالا بیش از این دنیا لذتی به ما نمیتونه بده. حالا من 5 صبح هم رئیسم، امر میکنم، گوش میکنن، نه میکنم، چقدر خودش گرفتاری داره. یا جابر، ان المؤمنین لم یطمئنوا الی الدنیا ببقائهم فیها ولم یأمنوا قدومهم الآخرة. جابر، کسی که ایمان داره به غیب، ایمان داره به آخرت، ایمان داره به حساب و کتاب، تو دنیا بساط پهن نمیکنه، اطمینان به دنیا نمیکنه، خودشو در این دنیا جاویدان نمیبینه. حالا 100 سالم عمر بکنه، میدونه که بالاخره رفتنیه، آرامشی تو این دنیا نداره. ولم یأمنوا، و خودش هم ایمان نمیبینه از اینکه بالاخره دنیا رو ترک نکنه و آخرت نره. همه ما میدونیم که میریم به آخرت. دیگه مرگ از یقینی ترین چیزهایی که هممون داریم میبینیم، میدونیم بالاخره از اینجا میریم. یا جابر، الاخرت و دار و قرار و دنیا دار و فنائن و زوال. جابر، آخرته که انسان مستقر میشه درش، دنیا دار فنا هست، سرای فانی شدنه، مکانیه که همه چیز زائل میشه، از بین میره. ولی چه کنیم، اهل دنیا اهل غفلته. ولی ما متاسفانه غافلیم. کسی که به دنیا توجه میکنه، این غافل میشه از آخرتش، غافل میشه از اینکه اینجا موقته، غافل میشه از اینکه اینجا مسافره، غافل میشه از اینکه مقصدش یه جای دیگه است. ولی مؤمنین، و کأن المؤمنین هم الفقها، نسخه هایی هم از کان المؤمنین هم الفقها، ولی اونایی که ایمان دارن به غیب، ایمان دارن به آخرت، اینا میفهمن، اهل فکرتن و عبرتن، اینا حالیشون هست. فقها در لسان روایات و قدیم یعنی اهل فهم، نه اینکه لازم باشه حتما رساله عملیه نوشته باشه، نه، یعنی اهل فهمن، خوب جریانو فهمیدن، تفکر دارن، عبرت میگیرن، فلان قادر، فلان مسلط، فلان اهل زور و جباریت و جبروت و چیرگی شد چی، صدامی که دندوناشو باید یه سرباز آمریکایی ببینه. عبرت میگیرن اینا از روزگار، میدونن که باید از اینجا برن. لم یسمهم عن ذکر الله جل اسمه ما سمعوا بآذانهم و لم یؤمهم عن ذکر الله ما رأوا من الزینته بأعینهم. اینا هیچگاه آنچه که میشنون از ذکر خدا غافلشون نمیکنه. یعنی این سرودهای لهوآمیز، غناهای مناسب مجالس لهو و لعب، اینها رو از ذکر خدا غافل نمی کنه. هرچی هم از زیورها و زینتهای دنیا هم می بینه، اینا چششون رو از خدا کور نمی کنه. اینا حواسشون هست. ففازو به ثواب الاخره کما فازو به ذالک العلم. اینها در اون جهان آخرت سود میکنن، این جهان هم فازو بالعل، یعنی اهل آگاهی میشن، اهل معرفت میشن. اینا فکر میکنن، عبرت میگیرن، حقیقت جهان رو میفهمند. عرفان نابشیعی یعنی این. انشاءالله حدیث ادامه داره، در خدمتتون خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم
دوستان شنونده رادیو معرف، برنامه جرعه رو 10 دقیقه به اتفاق شنیدیم با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین مسعودی و شرح احادیث کتاب شریف کافی. این برنامه 19 و 20 دقیقه امروز مجدداً از رادیو معرف تقدیم حضورتون خواهد شد. اما در این فرصت سحرگاهی دعای 14 صحیفه سجادی دعای نصر رو زمزمه میکنیم با نوای حاج محمود کریمی، دعایی برای درخواست نصرت مظلومان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات الشاهدین ويا من قربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك علي. اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وسل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وابدلني بسوء صنيعه برحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزاة سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص،